أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه اول از تنبیهات بحث اجزای امر ظاهری در این هست که آیا قول به اجزا مستلزم تصویب هست یا مستلزم تصویب نیست. مرحوم آخون در تذنیب دوم فرمودن که قول به اجزا در بعضی از موارد که ما قائل شدیم یا دیگران قائل هستند، این مستلزم تصویبی که مجمعون علا بطلانهی باشد نیست، چون تصویب مجمعون علا بطلانهی این هست که غیر از معدای امار و اصل حکم دیگری در به نباشد، واقع خالی از حکم باشد غیر ما عدت الیه الاماره. ولی قول به اجزا مستلزم چنین مطلبی نیست، چون قائل به اجزا بنابر مسلک طریقیت که در بعضی از موارد قائل به اجزا هست، مثل موارد قیام اصل عملی که مرحوم آخون مثلا فرموده، یا هم اصل عملی هم اماره که بعضی از محققین دیگر فرمودن، قائل به اجزا که در بعضی از موارد قول به اجزا را ملتزم شده است، نظر او این هست که در این موارد که اماره برخلاف حکم واقعی قائم شده، حکم واقعی فعلیت ندارد، ولی حکم واقعی که بر اساس مسائل و مفاسد موجود در متعلقات جعل شده، حتی در موارد قیام اماره و اصل برخلاف اون، حکم واقعی به وجود هل انشائی موجود هست، ثابت هست در همین موارد قیام اماره ثابت هست، ولی فقط فعلیت ندارد، نه اینکه اصلا در موارد قیام اماره حکم واقعی وجود نداشته باشد، حتی به وجود هل انشائی وجود نداشته باشه، اینطور نیست. پس قائل به اجزا نفی نمی کند وجود حکم واقعی غیر از معدای اماره و اصل را، ولی تصویب باطل، تصویب مجمعون علی بطلانهی این هست که غیر از معدای اماره و اصل چیزی دیگری به نام حکم وجود ندارد. پس قول به اجزا با قول به تصویب اینها هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن، تلازمی با همدیگه ندارن. قول به اجزا نهایتش اینه که حکم واقعی فعلی را نفی میکنه، نه اینکه اصل حکم واقعی را نفی میکنه. همون و این مطلب هم به اختصاص به اجزا نداره. اونایی که قائل به اجزا هم نیستن ولو مسلک طریقیت را هم قائل باشن، ولی در موارد قیام امار برخلاف حکم واقعی اونها هم ملتزم هستن به عدم فعلیت حکم واقعی، بین قول به اجزا و عدم اجزا در این جهت فرقی نیست. فرق بین قائل به اجزای علی مسلک طریقیه و قائل به اجزای به عدم الاجزا علی مسلک طریقیه در فعلیت و عدم فعلیت حکم واقعی نیست. هر دو قبول دارن که حکم واقعی فعلیت ندارد. فرقشون فقط اینه که بنابر قول به اجزا، بنابر قول به اجزا، حکم واقعی در موارد قیام اماره فعلیت نداشت، بعد انکشاف خلاف هم فعلیت پیدا نمیکنه. بعد انکشاف خلاف هم فعلیت پیدا نمیکنه. ولی منکر اجزا میگوید که در موارد قیام اماره و عز حکم واقعی فعلی نبود، ولی بعد انکشاف خلاف فعلیت پیدا میکنه. روی حساب تدارک او لازم هست، رعایت او لازم هست، باید تدارک بشود بالعادت اول قضا. پس قول به اجزا و قول به اجزا نهایت چیزی را که اختزا می کند عدم فعلیت حکم واقعی هست، نه عدم وجود حکم آخر غیر از معدای اماره. بنابراین نمی شود قول به اجزا را ابطال کرد از این را که قول به اجزا مستلزم تصویب مجمعان علی بطلانهی هست. این فرمایش مرحوم آخوند در این تذنیب که با تأمل در او معلوم میشه که از راه دو تا مقدمه مرحوم آخوند مدعای خودش را ثابت کرده. مقدمه اول اینه که اون چرا که قول به اجزا اختزا میکند نهایتاً عدم فعلیت حکم واقعی هست، عدم فعلیت حکم واقعی در موارد قیام اماره و عزل. اونی مقدمه دوم اینه که اون تصویبی که مجمع اون علال بطلان هست اینه که غیر از معدای اماره حکم دیگری در واقع وجود نداشته باشه. به این معنا که اون اجماع و ضرورتی که بر بطلان تصویب قائم شده مورد اجماع و ضرورت این هست که کسی ملتزم بشه به این که غیر از معدای اماره و عصر حکم دیگه وجود ندارد اصلا، لا به وجود الانشائی لا به وجود فعلی. خب با توجه به این که مقتضای اجزا در مقدمه اول گفته شده فقط عدم الفعلیه هست، بر اساس مقدمه دوم معلوم شد که تصویب مجمعون علی البطلان این است که اصلا حکمی وجود نداشته باشد غیر معدد علیه اماره. از جمع بین این دو معلوم می شود که قول به اجزا هیچ ارتباطی با قول به تصویب مجمعون علی البطلانهی ندارد. این فرمایش مرحوم آخوند در این تنبیه که از دو تا مقدمه تشکیل شده. نسبت به مقدمه اول اینکه مرحوم آخوند فرمود در موارد قیام اماره و عصر بر خلاف حکم واقعی، حکم واقعی به مرحله انشاء موجود هست فقط فعلیت ندارد، فعلی نیست ولی وجود انشائی دارد، این فرمایش مرحوم آخوند مبتنی هست بر اون مبنایی که مرحوم آخوند در حقیقت حکم شرعی و مراتب حکم شرعی دارد و در بعضی از موارد در مثل جمع بین حکم واقعی و ظاهری و موارد دیگر فی الجمله بیان کردم. یعنی میشه از کلمات مرحوم آخوند استفاده کرد که در نظر مرحوم آخوند احکام شرعیه دارای چهار مرحله هستند که یکی از مراحل مراتب حکم فعلی هست. به صورت واضح و سری اینکه حکم دارای چهار مرحله هست که مرحله مرتبه فعلیت یکی از مراتب هست، با هم به همین بیان واضح در حاشیه رسائل اونجا مرحوم آخوند تصریح کردن در اینی که چاپ شده هست صفحه 70 و فرمودن که تحقیق اینه که حکم شرعی دارای چهار مرتبه از وجوده. مرتبه اول مرتبه اختزا هست که فقط شأن ان یکون شأن فعل داره، بدون اینکه بالفعل موجود باشد. یعنی مرحله اقتضا هست، مرحله وجود ملاکات در حکم، ولی هنوز حکمی جعل نشده است از ناحیه شارع، که خود مرحوم آخون مثال زدن برای مرتبه اقتضا، مرتبه اقتضای حکم به حکم شرعی قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب اونجا احکام در مرحله اقتضا فقط موجود بودن، ملاک جعل حکم وجود داشت، ولی قبل از بعثت حکمی تشریع نشده بود، حکمی جعل نشده بود. این مرتبه اول. مرتبه دوم، مرتبه انشاء حکم که معتبر و شارع حکیم بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام برای وقایع، برای کل واقعه حکمی انشاء میکنه. در مرتبه انشاء حکم جعل شده است، ولی بر طبق این حکم مولا اراده و کراهت نداره که عبد امتثال بکنه این حکم را به دنبال در اوامر و در نواهی منزجر از او باشه. در مرتبه انشاء حکم به وجود الانشائی ثابت هست. انشاء به همون معنایی که معنای قابل اعتبار را با تکلم باللفظ ایجاد بکنه به وجود انشایی، در این مرحله حکم موجود شده، ولی بحث فعلی در کار نیست. بحث و زجر فعلی یا ترخیص فعلی وجود ندارد. برای این مرتبه هم خود مرحوم آخون مثال زدن به احکام شرعیهی که در صدر اسلام انشا شده است، ولی به جهت عدم استعداد انام به مرحله بعث و زجر فعلی نرسیده. اونجا شارع اراده حتمیه بر طبق اون نداره. خیلی از احکام در سر اینجور بوده، انشا شده، ولی اینکه حتما عبد او رو امتثال بکنه در این حد بعث و زجر قرار نگرفته. این مرتبه دوم. مرتبه سوم هم مرتبه فعلیته که مناط و ضابطه فعلی بودن حکم اینه که مولا بر طبق اون انشاء و جعلی که انجام داده اراده حتمیه نسبت به فعل عبد داشته باشه، یا در نواهی کراهت حتمیه نسبت به داشته باشه. حالا این اراده و کراهت که منقدر میشه، اراده و کراهت حتمیه که میخواهد محقق بشه در کدوم نفس منقدر میشه، در نفس ولی و نبی منقدر میشه یا نه، اون حساب دیگه ایده. ولی علایالن اراده و کراهت حتمی بر طبق جعل انجام شده، انشای انجام شده وجود داره. این حکم مرحله سوم که مرحله فعلیت. مرحله چهارم مرتبه تنجز حکمه. در مرتبه سوم که مرتبه فعلیت هست، تا وقتی که واصل نشده ولو حکم بحث حقیقی هست، زجر فعلی هست، مولا اراده بر طبق او دارد، ولی به خاطر عدم وصول حکم به مکلف استحقاق او بر مخالفت در کار نیست. ولی در مرتبه چهارم که حکم به مرتبه تنجز میرسه، تنجز حکم به وصول هست. اگر حکم فعلی واصل به مکلف شد، در اون صورت مخالفت با اون موجب استحقاق عقوبت هست. خب این مراتب حکم در نظر مرحوم آخون چهار مرتبه هست: اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. با توجه به اینکه چهار مرحله هست، در مواردی که اماره و اصل قائم می شود برخلاف حکم واقعی، اینجا یک حکمی معدای اماره هست، مقتضای اصله، یک حکم حکم واقعیه. حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل در کدوم یک از این مراتب سگانه چهارگانه وجود داره؟ مرحوم آخوند در بله مواضع متعدد از جمله در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری فرمودن که در موارد قیام اماره برخلاف، قیام اماره برخلاف حکم واقعی، حکم واقعی در مرحله فعلیت وجود ندارد، فقط در مرحله انشاء است. از جمله در محل همینجا همین بحث اجزا فرمودن که در اینجا حکم واقعی در مرحله انشاء هست، به وجود انشائی وجود داره نه به وجود فعلی. در محل بعد در اجزا اینجور فرمود، در حاشیه بر رسائل هم فرمودن حکم واقعی وجود انشائی داره، ظاهرش اینه که اصلا فعلیت ندارد. ظاهر عبارت مرحوم آخوند در بحث اجزا و در حاشیه بر رسائل اینه که اصلا با قیام اماره برخلاف یا اصل برخلاف حکم واقعی اصلا هیچ حظر و بهره ای از فعلیت ندارد. ولی خود مرحوم آخوند در بحث جمع، در بحث تعبد به امارات، در حل و در حل تضاد بین حکم واقعی و ظاهری و جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اونجا فرمودن نه، در موارد قیام اماره برخلاف حکم واقعی اینطور نیست که حکم واقعی اصلا فعلیت نداشته باشد، نه، اونجا فرمودن که فعلیت حکم دو، خود فعلیت حکم دو قسم هست، یک فعلیت فعلیت مطلقه، یک فعلیت فعلیت معلقه. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرمودن که ما ملتزم به این هستیم که حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل برخلاف بله فعلی مطلق نیست، ولی اینطور نیست که اصلا فعلیت نداشته باشد، نه، فعلی من سایر الجهات فعلیت دارد، مولا اراده حتمی بر طبق او دارد، فقط معلق بر علم هست. از این تعبیر میکنم به فعلیت لولایی، فعلیت تعلیقیه. لو علم المکلف، لو وصل به مکلف، لسار فعلیه و لتنجزه. فرمودن حکم واقعی در مرحله در موارد قیام اماره برخلاف در این حده. اونجا هم تصریح کردم، فرمودن که ما این ملتزم نیستیم که حکم واقعی اصلا فعلیت ندارد تا مستشکل اشکال بکند به ما که اگر حکم واقعی اصلا فعلیت نداشته باشد و انشائی محض باشد، علم به او فایده نداره، موجب تنجز نمیشه، حتی اگر مکلف علم به وجود انشائی پیدا بکنه که اصلا فعلیت ندارد، این علم موجب تنجز نمیشه. ما فعلیت رو کلن انکار نمی کنیم تا که یشکل تارتن به عدم لزوم الاتیان هین ایزن به مقامت الاماره علا وجوب دهی، ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه مالم تصر فعلیتن و مالم تبلغ مرتبت البعث و زجر. این ما این فعلیت رو کلن انکار نمی کنیم، انشایی محض نمی دانیم تا این اشکال بشه، یا اشکال دیگه که بله اگر در اینجا حکم علایالن احتمال فعلیت رو که در این موارد می دیم، این مشکل تضاد حل نمی شه، اون اشکال دومه. ولی علایالن فرمایش مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینه که ما در قائلیم که احکام واقعیه در موارد قیام اماره برخلاف در حد فعلی تعلیقی هست، نه انشائی محض، نه فعلی مطلق هست، فعلی تعلیقی هست، فعلیت دارد ولی به این معنا که از غیر جهت علم و جهل اراده مولا بر طبق او تعلق گرفته، فقط از معلق بر اینه که مکلف بداند، علم به او پیدا کند. و با توجه به فرمایش مرحوم آخوند در بحث جمع حکم بین حکم واقعی و ظاهری، کلام مرحوم آخوند در بحث اجزا هم باید اصلاح بشه دیگه. این که فرمودم قول به اجزا نهایت چیزی را که اختزا می کند عدم فعلیت حکم واقعی در این ظرف هست ولی و این که حکم فقط در مرحله انشاء وجود دارد، باید معلوم، باید اصلاح بشه به این که مراد مرحوم آخوند اینه که یعنی فعلیت مطلقه ندارد، ولی نه اینکه انشایی محض باشد که هیچ حظ و بهره ای از فعلیت نداشته باشد. بله میگه فعلیت، اصل فعلیت ظاهر شده فعلیت معنا نکرده دیگه، فعلیت دیگه همونجا هم فعلیت به اینه که مساق بس باشه، وجد فعلیت به اینه که اراده بر طبق او باشه، اگه اراده بر طبق او باشه او مساق بس و زجد قرار میگیره. ولی این مساق بس و زجد قرار گرفتن که منات در فعلیت هست، اینجا در بحث ایزا به حسب ظاهر عبارت نفع شده است از حکم واقعی، حکم واقعی چه این حدی را نداره، ولی در اونجا فرموده که نه، در بحث جمع بین حکم واقعی ظاهری فرمودن که فعلی من سایر الجهات هست فقط از جهت علم، فعلیت تعلیقی اون حساب علایان مراد مرحوم آخوند باید این باشه دیگه، با جمع بین کلمات مرحوم آخوند باید مراد مرحوم آخوند در محل بحث هم همین باشه، با استفاده از اونچه که در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری دارن. پس در مقدمه اول فرمایش مرحوم آخوند مبتنی بر این مبنایی است که در مبنایی است که در حقیقت حکم و در مراتب حکم در بعضی از فرمایشاتشون فرمودند و ملتزم به این شدند. نسبت به مقدمه دو، این فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه اول هست، نسبت به مقدمه دوم هم فاصله فرمایش مرحوم آخوند اینه که اون تصویب مجمعون علی البطلان اینه که اصلا واقع خالی از حکم غیر از معدای اماره و اصل باشد، واقع غیر از این حکم دیگه ای نداشته باشه، غیر از معدای اماره و اصل واقع حکم فعلی دیگه ای نداشته باشه. خب این فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه دوم. آیا این دو مقدمه ای که مرحوم آخوند فرمودن دو مقدمه تمام هست و با این دو مقدمه اصل المدعا اثبات می شود که قول به ایزا لا یستلزم التصویب المجمع علی البطلان علی بطلانه یا نه؟ نسبت به مقدمه اول که در موارد قیام امارات به اصول حکم واقعی در حد انشاء باقی میمونه، فعلیت نداره یا فعلیت ناقصه دارد، فعلیت کامل نداره، فعلیتش فعلیت تعلیقی است، آیا این مبنا، این مختار مرحوم آخوند تمام هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب نسبت به این مبنا اشکال شده از نایه مرحوم نائینی و محققینی که به تبع مرحوم نائینی در حقیقت حکم حرف زدن، اشکال شده به مرحوم آخوند که فعلیت حکم دائر مدار تعلق اراده حتمی مولا به فعل عبد نیست، بلکه فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست، از اونجایی که احکام به نحو قضایای حقیقیه روی موضوع مفروض الوجود جعل می شود، هر قضیه از قضایای جعل حکم را که ما نگاه بکنیم به یه قضیه شرطیه برمی کرده که شرط در اون قضیه وجود موضوع هست، جزای در اون قضیه شرطیه ثبوت الحکم، فعلیت تحقق حکم، وجود الحکم در عالم اعتبار به جعل، چه در اوامر تجب الصلات مثلا به زوال شمع یا در نواهی الخمر حرامون امثال اینها، مولا در مقام جعل فرض میکنه وجود موضوع را و علا تقدیر وجود موضوع حکمی را جعل میکنه، تا وقتی موضوع مفروض الوجود در خارج محقق نشود حکم فقط در مرحله انشاء هست، ولی اگر موضوع مفروض الوجود در خارج محقق بشود، حکم به مرتبه فعلیت میرسد. چه مکلف بداند علم به او داشته باشه، چه علم به او نداشته باشه، چه اماره به وفق این حکم واقعی قائم شده باشد، چه اماره قائم نشده باشه. با توجه به این مبنا در موارد قیام اماره و اصل، در موارد قیام اماره و اصل برخلاف حکم واقعی، نمیشه ملتزم شد که حکم واقعی فعلیت نداره. نه، اون فعلیتی که سهم حکم است، حقیقت فعلیت که برای حکم معنا داره، که وجودش در عالم اعتبار و فرض هست، او با تحقق موضوع حاصل میشه. چه اماره برخلاف او قائم بشه، چه اماره بر وفق او قائم بشه. بنابراین از راه با توجه به مبنای مرحوم ناینی و منطبع مرحوم ناینی، مشکل اجزا را اینطور نمیشه هم حل کرد که قائل به اجزا میگوید حکم واقعی فعلیت ندارد، فقط در مرحله انشا هست، ولی تصویب مجمعان علی البطلان میگه اصلا حکم واقعی حتی در مرحله انشا هم وجود ندارد. نه، بنابرای مبنای مختار مرحوم ناینی و منطبع او، مبنای مدرسه مرحوم ناینی، حکم واقعی حتی در این موارد فعلیت دارد. با توجه به اینکه فعلیت دارد، اگر کسی بخواهد قائل به اجرا بشه، باید بگه که حکم واقعی، از این را نمیتونه بگه که حکم واقعی در محله انشاء هست، فعلیت نداره و روی حساب حکم به اجرا میشه، اینو نمیتونه بگه. از راه دیگه باید مشکل حل بشه. مدرسه مرحوم ناینی نسبت به مقدمه اول این اشکال را کردن، مرحوم اصفهانی نسبت به مقدمه اول که حکم واقعی در مرحله بله انشاء هست، در مرحله فعلیت نیست، و با اون توضیحی که داده شده، مرحوم اصفهانی فرمودن اصلا حکم فعلی، فعلیت حکم به وصوله، فعلیت حکم به وصوله، برخلاف مرحوم آخون که فعلیت حکم را به تعلق اراده و کراهت حتمیه مولا میدانست ولو به مکلف واصل نشه. مرحوم اصفهانی و در مواردی از جمله در ذیل کلام مرحوم آخون در مقام فرمودن که گرچه فعلیت حکم به نحوی نیست که مرحوم آخون فرموده، بلکه فعلیت حکم به وصوله، ولی در این حال قول به اجزا مستلزم تسلیم نیست. قبول داریم که قول فعلیت حکم به وصوله. چرا فعلیت حکم به وصوله؟ توضیح دادن در موارد، از جمله در اینجا در همین بحث، که حکمی که امرش به ید مولا هست اینه که انشا بکنه به دایی جعل دایی. انشای بدون دایی که حکم نیست، انشای به دایی آخر مثل امتحان اینا، اینم که از قبیل حکم نیست. انشای به دایی جعل دایی این حکمه، جعل انشا بکنه به این غرض که دایی درست بکنه برای مکلف نسبت به مطلوبات، یا زاجر درست بکنه نسبت به منهیات. این انشای بدایی جعل دایی در صورتی به مرتبه بس و تحریک میرسه که به مکلف واصل بشه، به نحوی از انهای وصول. اون که بحث حقیقی در صورتی تحقق پیدا میکنه که وصول به مکلف بشود. چرا؟ چون مقصود از بحث باعث امکانی است، اینکه محرک مکلف باشد. اگر مکلف شخص منقادی باشه، در برای مکلف منقاد این امکان دعاویت داشته باشه. خب امکان دعاویت با جعل حکم در مرحله انشا که درست نمیشه. تا وقتی که حکم به مکلف واصل نشد، معنا نداره که این شأن و خصوصیت و وصف دعاویت را ولو در حد دعاویت امکانی پیدا بکنه. فرمودن ولو فعلیت حکم به وصول حکم قبل از وصول حکم مرحله فعلیت را ندارد، ولی در این حال قول به اجزا مستلزم تصویب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستلزم تصویب نیست، به خاطر اینکه در مواد اجزا را در کجا گفته شده؟ در جایی که اماره و عرف برخلاف حکم باقی قائم بشه. خب در جایی را که اماره و عرف برخلاف حکم باقی قائم بشه، حکم باقی واصل نشد دیگه. همین مقدار که واصل نشد، همین کافی هست برای عدم فعلیتش. چون واصل نشد پس حکم واقعی فعلی نیست. وقتی حکم واقعی فعلی نبود، در کنار او حکم فعلی آخر که معدای اماره و اصل هست وجود پیدا بکنه، مشکل ایجاد نمیشه. مشکل تضاد در جایی است که دو تا بعث فعلی در مقابل هم منافی با هم وجود داشته باشه. ولی در موارد قیام اماره و اصل برخلاف حکم واقعی، چون حکم واقعی واصل نشده پس فعلیت ندارد، به خاطر عدم وصول فعلیت ندارد، نه به خاطر قیام اماره برخلاف، به خاطر عدم وصول فعلیت ندارد. وقتی فعلیت نداشت، این بس این حکم غیر فعلی قابل جمع با حکم با معدای اماره هست، با معدای اماره هست. روی این حساب اینجا در این موارد اصل فرمایش مرحوم آخون تمامه که اینجا حکم فعلیت ندارد. قائل به اجزا انکار نمی کند اصل جعل را، جعل حکم به انشا را انکار نمی کنه. فقط میگوید در موارد اجزا حکم واقعی فعلیت نداره. این مقدار که مانع از این مقدار که مستلزم تصویب مجمع علی بطلانهی نمیشه، این مقدار کافی نیست. حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی در توجیه کلام مرحوم آخون در اصل ادعا که قول به اجزا مستلزم تصویب نیست، حاصلش اینه که معدای در این موارد قول به اجزا مستلزم این نیست که معدای اماره و از حکم واقعی مکلف باشه تا به تصویب برگرده. نه، حکم واقعی همون حکمی است که بر اساس مصالح و مقاصد جعل شده، ولی چون لم یصل الی المکلف فعلیت ندارد. فعلیت مال معدای اماره است، فعلیت مال مقتضای اصله. اگر کسی قائل به اجزا شد، از این جهت اجزا را درست میکنه، میگه حکم واقعی وجود دارد. ولی این قسمت در کلام مرحوم آخوندم بوده دیگه، که مرحوم آخوند فرمود قائل به اجزا نمیگوید حکم واقعی وجود نداره، میگه حکم واقعی وجود داره، ولی چون معدای اماره و مقتضای اصل واجد مصلحت، تمام مصلحت اون حکم واقعی بوده، به اندازه او مصلحت داره، یا وافی به مقدار مهم از مصلحت است و بقیه قابل تدارک نیست، از این جهت اون تکلیف واقعی ساقط می شود. نه اینکه حکم واقعی وجود نداشت، حکم واقعی وجود داشت ولی ساقط میشه به خاطر اینکه مصلحت حکم واقعی تأمین شده. اینو قول در کلام مرحوم اصفهانی هم توضیح داده شد، به خاطر اینکه بقای حکم دائم مدار بقای علت حکم هست. مبدأ حکم اگر مصلحت باشه، حکم واقعی که جعل شده به خاطر مصلحت در متعلق بوده. اگر مثلا نماز جمعه ای که غیر حکم غیر واجب واقعی بود، همون مصلحت حکم واقعی را تأمین بکنه، دیگه اون مصلحت حکم واقعی معطل نیست. چون معطل نیست، مصلحتی وجود ندارد، بقاءً مصلحتی وجود ندارد، طبعا حکمی هم بقاءً موجود نخواهد بود. ولی سقوط حکم به تحقق تمام مصلحت یا به تحقق مقداری از مصلحت که بقیه قابل استیفا نیست، این ربطی به تسلیم نداره. تسلیم اینه که قائل بشیم به این که اصلا حکم باقی در اینجا وجود نداره. این بله حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی که اصل مطلب مرحوم آخون را توجیه کردن ولی با اصلاح در بعضی از مقدماتش. ولی در اینجا حکم اینجا در مرحله اقتضا که اصل حکم نیست، مرحله انشاء، مرحله فعلیت دیگه. وصول را مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز که در نظر مرحوم آخون، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز که در نظر مرحوم آخون دو تا مرتبه جدای از هم هستند، در کلام مرحوم اصفهانی بر اساس مبنای مرحوم اصفهانی یه مرحله است، دو تا نیست دیگه. همون مرحله وصول هم مرتبه موجب فعلیت حکم میشه، موجب تنجز حکم میشه. کجا ایراد؟ اصلا اونجا حکم فعلی نیست دیگه، فعلیت حکم به وصوله. کجا جه حکم جر شده دیگه،
جر شده
هم محره انشاست دیگه.
مولا
اراده
حتمی هم
اراده داشته باشه، ولی حکم آره دیگه، چون انشا حقیقت حکم، حقیقت حکم به این فرمودن دیگه، تعبیرشون که به تعلق اراده نیست. حقیقت حکم به اینکه انشا بکنه بدایی جعل دایی، انشا بکنه، این انشا بدایی جعل دایی کجا مصداق حکم میشه؟ اونجایی رو که به مکلف واصل بشه، اونجایی که حکم حقیقی که حکم فعلی هست، اون وقتی تحقق پیدا میکنه که مکلف حکم به مکلف واصل بشه، چون در اون مرتبه هست که دایی امکانی تحقق پیدا میکنه. این دعویتش اون وقت وجود داره، تا وقتی واصل نشد شأن دعویت ولو در حد امکان را نداره. دعویت امکانی بالوصول است. اینا بر این اساس بله اون حکم انشایی دیگه، اون حکم انشایی
حتمی هم بوده،
ممکنه
اصلا
به اساس فرمایشاتشون به اراده حتمی اصلا نیست، به این که بدایی جعل دایی هست دیگه. بدایی جعل دایی کجا؟ اون در اون نه دیگه، در اون زمان نه دیگه، اون زمان در اون زمان که به مکلف واصل نشد دیگه، چون نمیخواست، چون مردم استعداد للامتثال نداشتن، این حکم برای اونها بیان نشده بود دیگه، ولو انشاء شده، تشریع شده، در شریعت گذاشته شده به عنوان قانون، ولی برای بعد دیگه، نسبت به تا اون زمان، نسبت به زمان، نسبت به اون صدر اول که به مردم ابلاغ نشد، در اون مرتبه، در اون حال فعلیت نداشت، ولی از وقتی که واصل به مکلف شد، از اون وقت مصداق حکم فعلی میشه. قبل از اون مصداق حکم فعلی نیست. این فرمایش مرحوم آخوند و توجیه کلام مرحوم آخوند در عبارات مرحوم اصفهانی که فرمودن قول به اجزا مستلزم تسلیم نیست، چون قول به اجزا نهایتش اقتضا می کند عدم فعلیت حکم واقعی را، عدم فعلیت حکم واقعی را، ولی عدم فعلیت حکم واقعی با اعتراف به وجود حکم واقعی انشاءن، به وجودش انشاءن، این که تسلیم نیست. تسلیم اینه که اصلا خالی از حکم با آخر غیر از معدای اماره باشه. این توضیح کلام مرحوم آخون که در این قسمت در عبارت مرحوم آخون هم هست که سقوط و تکلیف به حصول المصلحه او به عدم امکان تدارک، این ربطی به تسلیم ندارد. این را مرحوم اصفهانی توضیح دادند و تعلیل فرموده. در اینجا دو تا اشکال به این فرمایش مرحوم آخون و همینطور به توجیه مرحوم اصفهانی وارده که از این اشکال ها باید جواب داره. اگه اشکال ها جواب داده شد، این فرمایش مرحوم آخون که قول به ایزا مستلزم تصویب نیست درست میشه، ولی اگه این اشکال ها تمام باشه، نه دیگه، قول به ایزا مستلزم تصویب هست. اشکال اول که مرحوم اصفهانی خودش ملتفت به این اشکال بوده، به در قبل از این تذنیب در تعلیقه شماره 215 به اون اشاره کردن و از اون اشکال جواب دادن عبارت از اینه که اگر بله این معدای اماره، معدای اماره یا معدای اصل این حامل تمام المصلحه باشد، تمام مصلحت حکم واقعی باشد، تمام مصلحت اون متعلق حکم واقعی باشد و از جهت وفاء به تمام مصلحت موجب سقوط اون تکلیف بشه، اگر وافی به تمام مصلحت باشد، این مستلزم اینه که تکلیف ثابت در واقع تکلیف تعیینی نباشد، تکلیف تخییری باشد دیگه، چون این هم حامل مصلحت تعلق تکلیف به اعتبار ملاک و ملاکات و مسائل مفاسد موجود در این هست. اگر معدای اماره همون مقدار از ملاک موجود در متعلق تکلیف واقعی را داشته باشه، وجهی نداره که تکلیف به خصوص اون واقع تعلق بگیره. در مثل نماز ظهر و جمعه، در فرضی که واجب واقعی، نماز ظهر که حتما واجب واقعی است، جمعه اگر واجد تمام مصلحت باشه، تکلیف متعلق به نماز در روز جمعه تکلیف تعیینی معنا نداره باشه، بلکه باید تکلیف تکلیف تغییری باشه. تکلیف تکلیف تغییری شد، یعنی در حقیقت امر تعلق گرفته است به جامعه بین صلات ظهر و صلات جمعه که اماره قائم بر وجوب اون شده. خب اگه این باشه، این معناش این قائل به اجزا اگر بخواهد اجزا را ملتزم بشه، از راه حصول مصلحت باید بشه دیگه. اگه اجزا به خاطر حصول مصلحت باشه، این حصول مصلحت حکم واقعی به وسیله معدای اماره مستلزم تعلق تکلیف تخییری به در عالم ثبوته که تکلیف به نحو تخییری تعلق بگیره، نه به نحو تعیینی. خب اگه تکلیف تکلیف تخییری باشه، این عبارت اخرى هم تصریف شد دیگه، چون بر از اگه تکلیف در بین تکلیف تخییری شد، یعنی بحث به حکم واقعی، هم اون صلات ظهر که واقعی اصلی هست او متعلق تکلیفه، هم صلات جمعه متعلق تکلیفه، پس معدای اماره متعلق تکلیف شد. وقتی معدای اماره متعلق تکلیف شد دیگه، این پس این صلات تصویب در میاد، چون تصویب اینه که قائل به این بشیم که اونی را که اماره دلالت بر او میکند، او مطابق با حکم واقعی هست، معدای اماره مطابق با حکم واقعی است. اینجا هم معدای اماره مطابق با حکم واقعی شد، چون تکلیف تکلیف تخییری شد. این اشکال اولی است که به مرحوم آخوند، به مرحوم اصفهانی وارد میشه، که صرف این بیان که شما گفتید حکم واقعی فعلیت ندارد و همین مقدار که فعلیت ندارد جلوی تصویب را میگیرد، نه، این مطلب تمام نیست، چون شما اجزا را قول به اجزا از جهت حصول مصلحت حکم واقعی باید حکم به اجزا بشه، و اجزای به خاطر حصول مصلحت سر از تعلق تکلیف تخییری به در عالم ثبوت میاره، تعلق تکلیف تخییری اقتضا میکنه که معدای اماره هم حکم واقعی باشه. این اشکال اول. از منتها این اشکال اول در کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شده. در جواب این اشکال اینه که مرحوم اصفهانی همش اینه که بیان بفرماید که اینجا با این فرضهایی که ما گفتیم که اماره قائم بر خلاف حکم واقعی شد و معدای اماره هم تمام اون مصلحت هم داره، ولی در عین حال تکلیف تخییری در این مورد ممکن نیست، مستحیله، حصول مصلحت حکم واقعی به وسیله معدای اماره موجب تعلق تکلیف تخییری نمیشه، چون تکلیف تخییری در اینجا مستحیل هست، چرا مستحیل هست؟ سه وجه، سه دلیل در اینجا وجود داره که بله در این سه دلیل هر ستا را از کلام مرحوم اصفهانی در متن تعلیقه کفایه و در هامش تعلیقه کفایه قابل استنتاج، قابل استفاده است. مرحوم آقای صدر این ستا وجه را به صورت جدا با قطع نظر از عبارت مرحوم اصفهانی بیان کردن. ستا وجه برای اینکه تکلیف تقین تقدیر که مصلحت واقع به وسیله معدای اماره حاصل بشه محال هست که سر از تکلیف تخییری در بیاره. آیا این ستا وجه تمام یا تمام نیست؟ صلی الله علی محمد و آل طاهرین.